دبیرخانه کنگره با همکار. الله اکبر،
الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنیم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. از طریق شبکه جهانی ولایت خدمت شما عزیزان هستیم و برنامه پرسمان مذاهب تقدیم حضورتون میشه. نکته ای، ابهامی، ایرادی، سوالی در این رابطه دارید حتما مطرح بکنید. البته سوالات خودتون رو به وقت پایانی برنامه نگذارید، چون فرصتی باقی نمیمونه. قصد ما اینه که اگر یه نکته ای رو استاد عزیز توضیح میدن حتما به شکل کاملش باشه و فرمایشات ایشون ابتر و ناقص نمونه، به خاطر اینکه مطالب خیلی وقتها مباحث اعتقادی است، کلامی است، نیاز به توضیح هرچه بیشتر و حد اکثری داره تا به صورت واضح بتونه اون مطلب مبرهن و روشن بشه. بنابراین در پایان وقت وقتی که سوالی رو مطرح میکنید یا به صورت ناقص مطرح میشه یا میمونه برای بعد و این یه مقداری برای ما باعث شرمندگی میشه. حتما در اوان برنامه هر وقت که فرصتی به وجود اومد از جهت ارائه برنامه حتما سوالات خودتون رو مطرح بکنید تا با کمال میل و افتخار خدمتتون باشیم. خدمت سرور عزیز و بزرگوارمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای استاد توحیدی هستیم و بهره‌مند خواهیم شد. استاد در خدمتیم.
متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام خدمت تمامی شما عزیزان بینندگان محترم برنامه پرسمان مذاهب، از برادران و خواهران اهل تشیع و برادران و خواهران اهل تسنن. یکی از نکات منفی در تاریخ بنی اسرائیل و دانشمندان آنها به نقل قرآن کریم این بود که بسیاری از واقعیت‌هایی که در کتاب آسمانی خداوند متعال نازل فرموده بود حاضر نبودند به اطلاع مردم رسانده بشه. خداوند در کتاب آسمانی آورده بود تا مردم بدانند، اما اینها مخفی می‌کردند. لذا خداوند در سوره مبارکه مائده به این نکته اشاره فرموده، می‌فرماید یا اهل الکتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب و يعفو عن كثير. پیامبر ما آمد، ای اهل کتاب، پیامبر ما آمده است، بسیاری از مطالبی را که کنتم تخفون، همیشه مخفی می‌کردید، از کتاب آسمانی بیان می‌کند برای شما. ببینید آیه سوره مبارکه مائده آیه 15، شاهد این کلمه کنتم تخفون من الکتاب، همیشه مخفی میکردید از کتاب، نمیخواستید مردم بدانند. یکی از خلافهای اینها این بود. همچنین باز خداوند متعال در قرآن کریم سوره بقره میفرماید که خداوند لعنت میکند کسانی را که کتمان میکنن ما انزل الله را. ان الذين یکتمون ما انزلنا من البینات والهدى، افرادی که کتمان میکنن آنچه را که ما نازل کردیم از آیات روشن و هدایتگر، من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب. ببینید آیه شریفه را آوردن، آیه 159، افرادی که کتمان میکنن آنچه را که ما نازل کردیم از دلائل روشن و هدایتگر من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب، بعد از این که ما بیان کردیم او را برای عموم مردم در کتاب بیان کردیم، این افراد کتمان می کنن، اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون، این افراد را خداوند لعنت می کند و همه لعنتگران آنان را لعنت می کنند، یعنی لعنت همه لعنت کنندگان شامل حالشون میشه. الا الذين تابوا و اصلحوا و بینوا، مگر اونهایی که از این گناه توبه کنن و اصلاح کنن و بینوا، بیان کنن آنچه را که مخفی کردن. این عمل زشتی که در امت بنی اسرائیل بود، متاسفانه در امت اسلام هم ادعی تکرار کردند. اتفاقا در این مورد حدیثی هم داریم که اتفاقاتی که در بنی اسرائیل رخ داده در این امت هم دقیقا تکرار میشه. خب حالا ما میبینیم یک سری افرادی هستند که مطالبی را در احادیث معتبر میبینند، اما چون خلاف سلیقه و نظر اونهاست احادیث رسول الله را کتمان می کنن. فرمایشات پیامبر از خودش نیست، آنچه پیامبر می گوید از سوی خداوند متعاله. فرمایشات خداوند گاهی مستقیم در قرآن، گاهی از زبان پیامبر و احادیث پیامبره. اینا میان مخفی می کنن، به مردم نرسد. این گونه افراد هم طبعاً تبعیضی نیست، همونطور که در امت بنی اسرائیل این گونه افراد لعنت می شوند، طبعا این افراد هم مشمول همون لعن هستند. چرا ما باید اگر یه مطلبی مطابق سلیقمون نبود بیاییم کتمان کنیم، بیاییم در کتابها دخل و تصرف کنیم، تحریف کنیم، کم و زیاد کنیم؟ باز خداوند متعال در قرآن کریم مسئله تحریف کتاب را از بنی اسرائیل نقل میکنه که علماء بنی اسرائیل بزرگان اینها یکی از خلافهایی که داشتن این بود که یحرفون الکلمه عن مواضعه، کلمات را تحریف میکردن از جای خودش. یحرفون الکلمه من بعد مواضعه، خب مطلب را از جا تحریف میکردن، معنا عوض بشه. تحریف یک گناه، کتمان یک گناه، و متاسفانه ما میبینیم که افرادی میان کتاب چاپ میکنن اما خیانت میکنن به مواریث علمی. یه جا به نظرشون میاد که این حرف را خوب نیست مردم بدانن، اگرچه حدیث پیامبره، حذف میکنن. نمونه ها هست و طبعاً بسیاری از علمای اهل سنت، افراد آگاه، با این گونه کارها مخالفن. افرادی نادان یا مزدور این کار رو انجام میدن و طبعا اعتبار کتابها را زیر سوال میبرن. وقتی که یکی دو مورد، چند مورد ثابت بشه دستکاری شده، افراد دیگه به بقیه مطالب کتاب هم چگونه اعتماد کنن که کم و زیاد نشده باشه؟ میبینیم عالم اهل سنت هم میاد اعتراض میکنه به این قضیه، و نمونه ها زیاد داره که امیدواریم دوستان کلیپ هایی در این رابطه استفاده کنیم.
آجام وقتی که به آیات قرآن مراجعه میکنیم، به ویژه تو سوره بقره که حالا یه بحث های مفصلی هم از یهود ارائه میکنه، کتمان حقیقت، تحریف حقیقت، اینا خیلی متوجه این قوم هست.
بله،
ولی این رو ما پس الان هم میتونیم به همه تسری بدیم دیگه.
یعنی الان هم متاسفانه یک ادعی تکرار میکنن، همونطور که مثلا خداوند در قرآن کریم فرموده ما در تورات و انجیل پیامبر اسلام را و مسلمانان را معرفی کردیم، ویژگی هاشون را بیان کردیم، اما میبینیم که اینها رو مخفی کردن. اگر اعلام میکردن به مردم، خب طبعا مردم وارد دین اسلام میشدن، مسلمان میشدن، اما مخفی کردن. خداوند متعال در قرآن کریم میفرماید محمد رسول الله، آیه آخر سوره مبارکه فتح، محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار، نام مبارک پیامبر را می آورد، ایشان رسول خداست، والذین معه عزیزان آیه را آوردند، افرادی که با آن حضرتند، همگام و همخط آن حضرتند، بر کفار سرسخت و قاطع هستند، میان خودشون مهربانند، اشداء علی الکفار، رحماء بینهم، تراهم رکعن سجدا، میبینی اینا اهل رکوعن، اهل سجودن، دنبال به دست آوردن فضل و لطفی از سوی خدا هستند، دنبال رضوان و رضای خداوند هستند، نشانشون در چهره هاشون از اثر سجده هویداست. بعد میفرماید ذالک مثلهم فی التورات، این مطلب وصف اونهاست، وصف پیامبر و هم خطان او هست در تورات، این گونه معرفی شدن. و مثلهم فی الانجیل، در انجیل هم وصفشون به این صورت معرفی شده که اینها همانند زراعتی هستند، گیاهی که تازه سر از زیر خاک برمی آورد، کم کم رشد می کند، فستغل از ستبر می شود و روی پا و ساقهای خود می ایستد، فستبا علا سوقه، یعنی روز به روز رشد می کنه به حدی که یعجب و زراع، زراعتگران و کشاورزان را به شگفت و می دارد، این همه رشد، لیغیز به همال کفار. خب قرآن فرموده در تورات اینا رو معرفی کردیم، در انجیل معرفی کردیم، اما این مطالب را برای عموم مردم بیان نمی کردن. این نمونه ای از کتمان. حالا متاسفانه یه عده‌ای هم در امت اسلام این کار رو تکرار کرد.
حالا گاهی کتمانه، گاهی تعریفه، گاهی هم تبدیله، مثلا انی تارکن فیکم و سقلن کتاب الله مثلا و اطرتی.
بله، میان عرض کنم که یکی میاد حدیث معتبر کتاب الله و اطرتی اهل بیتی که در منابع معتبر فراوان به صورت متواتر نقل شده، میان اینو مخفی میکنن یا میگن آقا این درست نیست، کتاب الله و سنتی، در حالی که اعتبار اونها بسیار فراوان تر از هم متواتر، اسناد قوی تری داره، اینو رها میکنن، به جاش میگن کتاب الله و سنتی. با عنوان نمونه فرمودید درسته.
خیلی خوب، ممنون از مقدمه بسیار ارزشمند استاد عزیزمون. سروران عزیز اتاق فرمان به هر حال کلیپ های آماده کردن، در خدمتشون هستیم، اگر صلاح میدونن یک کلیپی پخش بکنن تا در نقد و تحلیلش خدمت استاد عزیزمون باش.
من عاداتهم ومن دأبهم انهم اذا ارادوا ان يشوهوا اماما من الائمه او ان ينسبوه الى انفسهم طبعوا كتبه محرفه على كلامهم، وانتم تعرفون طبعا الطبعات المتداوله في الاسواق للعقيده الطحاويه التي حلبوا فيها عبارات كامله لتنحرف عن معانيها المراده الى التشبيه. فان الامام الطحاوي رحمه الله يقول لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، يعني واضح كالشمس انه لا علاقه له بالتشبيه، فيحذفون هذه العباره. في الطبعه الوهابيه طبعوا أو سمحوا بدخول حاشية ابن عبدين إلى أماكن تواجده، فحذفوا الفصل الكامل الذي يثبت فيه ابن عبدين أنهم خوارج، وهذا كثير جدا جدا، ويعني هم لا يمكنونه، يعني هم يقولون نحن نفعله تقربا إلى الله، هم قالوا لي هذا مرارا بأنفسهم، يعني فهذه طريقتهم.
بسیار ممنون. به هر حال این یک مصداقی بود از اون بحث تحریف و کتمان و تبدیل که استاد عزیزمون به خوبی توضیح دادن. جناب استاد، حالا یک وقتی تحریف هم با بیانیشون شاید بگیم منفی داره مثبت داره، اگر تحریف برای خدا باشه که ایشون گفتن مثلا خوبه، اینو بازش کنید که مطلقا تحریف بده یا نه.
ببینید کلا تحریف یک نوع خیانت حساب میشه، این گونه نیست که تحریف خوب داشته باشیم تحریف بد داشته باشیم، یعنی بیا یه مطلبی را خلاف آنجا که هست بگیم چه دروغ، میشه خلاف واقع، نسبت دادن یه مطلب خلاف واقع را به یک نویسنده و به یک کتاب. این دیگه قسم خوبی نداره که بیایند و بگن آقا ما این کارها را، خیانتها را میکنیم قربتن الالله. معنای حرف اینه که ما خیانت میکنیم قربتن الالله. یک دو خیانت به نویسنده. خب ایشون نقل میکند که میگه آمدن کتاب عقیده تهاویه، کتابیست که از قبل از پیدایش وهابیت نوشته شده. کتاب عقیده تهاویه مؤلفش آقای ابو جعفر تهاوی اوائل قرن چهارم از دنیا رفته، متوفای 321 هجری قمریست. مسائل اعتقادی را از دیدگاه اهل سنت بیان کرده. حالا اومدن شرحی بر او نوشتن. یه جاهایی که ایشون مطالبی داره که با عقاید وهابیت در باب خداشناسی سازگار نیست، میگه اینجا چیکار کردن؟ حذف کردن. اعتقادی که اونها دارن برای خدا احیانا مکان قائلن، جهاد قائلن، او رد میکنه، این قسمت ها رو حذف میکنن. و همچنین ایشون اشاره کرد به کتاب دیگری، یکی از علماء معروف حنفی که شخصیت بسیار بارز و معروفی است در میان علما اهل سنت حنفی مذهب، به نام آقای ابن عابدین، کتابی داره به نام حاشیه ابن عابدین، معروف است به این عنوان. ایشون به مناسبتی به وهابیت میپردازد تحت عنوان مطلب فی اتباع عبد الوهاب الخوارج فی زماننا. میگه وهابی ها خوارج زمان ما هستند. این عالم اهل سنت، خب ایشون از علماء الازهر مصر است، اعتراض میکنه، میگه اینا اومدن در مناطقی که وهابی هستن این کتابو چاپ کردن، این قسمتشو حذف کردن. خب این خیانت به مؤلفه، مؤلف این، شما کتاب این آقا رو میخوای ارائه کنی، همان که هست باید ارائه کنی. اینجا رو چون به ضرر خودشون در میاد و این آقا نوشته وهابیا همانند خوارج اون زمان، خوارج زمان حضرت علی علیه السلام غیر خود را کافر میگفتند، ایشون میگه اینا هم همون جور هستند. و کانو یعتقدون انهم هم المسلمون، میگه وهابیا معتقد بودن فقط اینا مسلمانن، و ان من خالف اعتقادهم مشرکون، هر کی با عقیده اینا مخالف باشه مشرکه. و بر همین اساس خون اهل سنت را و خون علماء اهل سنت را برای خودشون حلال می دونستن، مباه می دونستن. و استباحوا بذلک قتل اهل سنت و قتل علمائهم. خب این یک کتاب بسیار معتبر و مؤلف نزد اهل سنت جایگاه بسیار والایی داره. این خیانت و ظلم و تکفیری که اینها داشتن و این دیدگاهی که همه اهل سنت و علمای اهل سنت را هم مهدور و دم می دانن، اینو بیان کرده، چون مشت اونها را باز کرده و وهابی ها را معرفی کرده، این قسمت از کتاب رو حذف کردن.
بسیار انشاءالله بتونیم کلیپ دیگری هم اگر عزیزان آماده هست ببینیم در خدمت سروران عزیز بیننده، از این طریق هرچی بیشتر باشیم.
الحمد لله رب العالمين اما بعد، هذا كتاب امراء البلد الحرام لرئيس العلماء وشيخ الخطباء مفتي الشافعية في مكة السيد أحمد ابن السيد زيني دحلان المتوفى سنة 1304. هذا الكتاب طبع الدار المتحدة للنشر في الصحيفة 297، يقول ذكر قصة أهل الطائف وما وقع لهم من الوهابية، ثم يقول ولما دخلوا أي الوهابية الطائفة قتلوا الناس قتلا عاما واستوعبوا الكبير والصغير والمأمور والأمير والشريف والوضيع، وصاروا يذبحون على صدر الأم الطفل الرضيع، وصاروا يصعدون البيوت يخرجون من توارى فيها فيقتلونهم، فوجدوا جماعة يتدارسون القرآن فقتلوهم عن آخرهم حتى أبادوا من في البيوت جميعا، ثم خرجوا إلى الحوانيت والمساجد وقتلوا من فيها، ويقتلون الرجل في المسجد وهو راكع أو ساجد حتى أفنوا هؤلاء المخلوقات، فويل لهم من جبار السماوات. انتهى كلام الأستاذ السيد أحمد ابن السيد زيني دحلان، رئيس العلماء وشيخ الخطباء، من كان مفتي الشافعية في مكة، المتوفى سنة 1304. هذا تاريخ الوهابية الأسود، ولو أردنا أن نتتبع جرائمهم عبر السنين لطالت أخبارهم ولجاءت في مجلدات كثيرة، ولظهر لنا أكثر أن الوهابية لا يوقرون كبيرا ولا يرحمون صغيرا، لا يستحون من الله ولا يستحون من العباد، يخربون ويدمرون ويفعلون كل هذه المنكرات باسم الإسلام، والإسلام منهم براء. أجارنا الله وإياكم من فتنة الوهابية، وقبح الله ذكرهم في مشارق الأرض ومغاربها، إن الله على كل شيء قدير، والحمد لله أولا وآخرا وأبدا.
خب ممنون هستیم، این کلیپ رو دیدیم. من قبل از اینکه مطالبی رو جناب آقای زینی دهلان و در بحث وهابیت و نقدش اینها مطالبی گفتن استاد تشریح بفرمایند، یک سوالی رو باید از کلیپ قبلی میپرسیدم و البته منوط به اون کلیپ هم نیست، کلی هست حاجه ها. سوالی است که اصلا در مورد صحیح مسلم، حالا شاید بتونیم در کتاب‌های دیگر هم این رو به حال تسری بدیم، آیا دستکاری شده یا اینکه تمام احادیثی که نقل میشه در اونجا صحت داره؟
ببینید، من هم فرمایش جناب عالی را و هم این کلیپ رو با هم دیگه توضیح عرض می‌کنم. این مطلبی که الان این عالم الازهر مصر بیان کردن، این نمونه ای از همان چیزی است که آقای علامه ابن عابدین تو کتاب خودش آورده و حذف کردن. اون آقا اومده تو کتابش گفته آقا اینها خون اهل سنت را هم برای خودشون حلال می دانن، اینا اومدن حذف کردن. این نمونه آقای احمد زینی دهلان که ایشون اسم آورد، این آقای علامه احمد زینی دهلان گفت رئیس خطباء مکه، علماء مکه، و عبارت رو عزیزان آوردن از کتاب، ببینید، مطلب فی اتباع عبدالوهاب الخوارج فی زماننا، کتاب رد المحتار، همین کتابی که ایشون اشاره کرد در کلیپ قبلی. خب عبارت داره مطلبی درباره پیروان عبدالوهاب و بیان کرد که اینا خودشون مسلمان میدونن، دیگران را مشرک میدونن، خونشون حلال میدونن، این قسمت رو حذف کردن. حالا عالم دیگری اومده، آقای احمد زینی دهلان، خودش داخل مکه بوده، عالم مکه بوده، بلکه مفتی و مجتهد مردم شافعیه مکه بوده، برشون فتوا میداده، مورخ هم هست. ایشون آمده مفصل تاریخ وهابیا رو ذکر کرده، اما الان تو عربستان کتاب ایشون پیدا نمیشه، اهل اونجاست ولی دیگه چاپ نمی کنن. چرا؟ چون اومده جنایات اینها رو بیان کرده. آقای ابن عابدین نوشت که اینها قتل اهل سنت را برای خودشون حلال می دانن. ایشون آمده کاملا توضیح داده، به عنوان نمونه ایشون ذکر می کنه که وهابیا وارد طائف شدن، شهر طائف عموما اهل سنتن، میگه وارد اونجا شدن، قتل عام کردن همه مردم را، بعد میگه که از خونه ها بالا میرفتن، داخل خونه میشدن، افرادی که مخفی شده بودن تو خونه در بسته بودن اینها رو همه میکشتن. خونه ها یکی یکی وارد شدن، افرادی که داخل خانه های طائف بودن کشتن. بعد میگه اومدن سراغ مغازه ها، حوانیت یعنی دکان ها، افراد تو دکان ها بودن نارو کشتن. وارد مساجد شدن، افرادی که پناهنده مساجد شده بودن اینها رو کشتن. حتی میگه افرادی تو مسجد مسئول نماز در حال رکوع و سجود مردانی بودن اینها رو کشتن. ادعی کانو یتدارسون القرآن، مشغول درس قرآن و بحث قرآن بودن اینها همه را کشتن. بعد میگه حتی بچه را روی تو بغل مادر ذبح کردند و کشتن. این همه جنایات. خب چون آقای احمد زینی دهلان مفتی مکه آمده این جنایات را بیان کرده، اومدن چه کار کردن؟ کتابش دیگه چاپ نمی کنن. کتاب در جاهای دیگه هست، اما تو خود عربستان حتی بنده شخصا رفتم، کتابخانه بزرگی بود، کتابخانه ملک خالد، در اونجا هرچی گشتیم این کتاب هرگز پیدا نمیشد. بخش تاریخ باید، در حالی که مورخی از همون مکه همونجا تو کشور خودش کتاب خودش چاپ نمیشه. خب این در رابطه با که اینا دنبال مخفی کاری کتمان واقعیات هستن. اما سؤالی که فرمودید، بعضی ها میپرسند حتی کتاب های معتبری که نزد اهل سنت جایگاه بالایی داره، آیا خیانتگران به مثل این کتاب ها هم دست درازی کردن یا نه؟ خب این سؤالی که مطرح فرمودید و عده‌ای براشون سوال هست، این تحریف تا کجاها گسترش یافته؟ متاسفانه باید عرض کنیم چرا حتی صحیح مسلم هم دچار تحریف شده. بعضی از جاها اومدن، مثلا به عنوان نمونه عرض میکنیم، در کتاب صحیح مسلم ایشون مؤلف حدیثی را در باب مهدویت نقل میکنن، المهدی من عترتی من ولد فاطمه. این حدیث ایشون داشته. اما الان شما جستجو کنید، سرچ کنید کامپیوتر، چنین حدیثی در این کتاب پیدا نمی کنید. اما بنده از کجا میگم که این حدیث در این کتاب بوده؟ چندین عالم اهل سنت که بعد از صحیح مسلم بودن، قرنها بعد از او بودن، کتاب نوشتن، این حدیث را نوشتن، آدرس هم دادن به صحیح مسلم، از جمله کتاب السوائق المحرقه، تألیف آقای ابن حجر مکی هیتمی. حدیث رو نقل میکنه، بعد میگه رواه مسلم، افراد زیادی را میگه رواه ابو داوود و کی و کی. عزیزان کتاب رو ارائه کنند ببینید، السوائق المحرقه، یه قدی عبارات رو اگر درست کنند بهتر دیده میشه. در این کتاب میاره و من ذالک، یکی از این احادیث باب مهدویت، ما اخرجه مسلم، اخرجه یعنی روایت کرده، روا از این احادیث، از آنچه که مسلم نقل کرده و ابو داوود و نسائی و ابن ماجه و البیهقی و آخرون، چی؟ المهدی من عترتی من ولد فاطمه. خب میگه این حدیث را مسلم نقل کرده ولی الان حذف کردن، لذا در پاورقی هم کسی که پاورقی زده ببینید نوشته که صحیحون، حدیث درسته، اخرجه ابو داوود، ابو داوود در بخش المهدی آورده، ابن ماجه آورده، کیا آوردن، آخرش میگه ولم اعثر علیه فی مسلم، اما اینو در کتاب مسلم ندیدم. چرا؟ چون حذف شده. شاهد دیگر، حالا کسی خیال کنه شاید ایشون اشتباه کرده، یک کتاب دیگری است، کتاب جمع الجوامع، آقای سیوطی جلال الدین عبدالرحمن ابن ابی بکر سیوطی نوشته. بعد عالم دیگری به نام آقای متقی هندی این کتاب رو ساختارش رو عوض کرده، ترتیبش رو به نام کنز العمال. در این کتاب هم همین حدیث المهدی من عترتی من ولد فاطمه آمده. عزیزان ارائه کنن ببینید، کنز العمال عبارت، حدیث درش بشه، المهدی من عترتی، شماره حدیث 38662، المهدی و من عترتی من ولد فاطمه آدرس داده. تو پرانتز اینا رموز اختصاریه، دال یعنی سنن ابی داوود، میم یعنی صحیح مسلم از این دو کتاب عن ام سلمه. خود این که میگم میم یعنی صحیح مسلم، در مقدمه کتابم اینو بیان کرده است که این رموز اگر من نوشتم خی یعنی صحیح بخاری، میم نوشتم یعنی صحیح مسلم. اینم اگر عزیزان ارائه کنن در جلد اول در مقدمه خود مؤلف توضیح میده قدری درست بشه. و رمز تو، مؤلف در مقدمه میگه رمز گذاشتم للبخاری خی ولی مسلم میم، رمز من برای احادیث صحیح بخاری خیه، برای احادیث صحیح مسلم میمه. این آقام این حدیث نقل کرده آدرس داده به صحیح مسلم، اما حالا شما تو چاپ‌های مختلف میگردی اینو نمیبینید، چرا؟ حذف کردن. خب اینها علاوه بر این که یه خیانتی هست، خیانت بزرگیست، اعتبار کتاب‌ها را زیر سوال میبره. خب اون برادر یا خواهر اهل سنت و یا غیر اهل سنت موقعی که این کتاب را میخونه چگونه اعتماد کنه که واقعا این کتاب جاهای دیگه دستکاری نشده باشه؟ همچنین متاسفانه کتابهای دیگری، کتابهای متعددی را تحریف کردن، همونطور که اون عالم اهل سنت میگه که بله اینها چیزهایی را که موافق نظرشون نبود تحریف میکنن، بعد اسمشو میذارن ما اعتراف میکنن، ما این کار کردیم قربتا الالله. خداوند در قرآن کریم میفرماید که بگو قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، پیامبر به مردم بگو میخواد بهتون معرفی کنم چه کسانی در اعمالشون از همه بیشتر خسارت میکنن؟ میخواید اینا رو بهتون معرفی کنیم؟ الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. افرادی که آیه شریفه رو ببینید، الذین ضل سعیهم، اون افرادی هن اخسرین اعمالا، افرادی هن که تلاششون زحمتشون در مسیر زلالت است در زندگی دنیا، و هم یحسبون، اما گمان میکنن پیش خودشون حساب میکنن انهم یحسنون صنعا، دارن کار خوبی انجام میدن، خیال میکنه داره کار خوبی انجام میده. حدیث المهدی و من عترتی با ذائقش جور در نمیاد، به نظر من این درست نیست، حدیث پیامبره، پس بهتره که با حذفش کنیم.
جناب استاد با این بیانی که فرمودید پس روایت هایی در مورد امامت در مورد ولایت هم دچار این آسیب شدن
دیگه؟ طبعا به طور خب همین بحث مهدویت مربوط به امام دوازدهم علیه السلام آمدنی کاری کردن. در مورد خود حضرت علی علیه السلام ببینید یه روایت معروفی است، حدیث یوم الدار. داستانش اینه که وقتی که آیه شریفه نازل شد بر پیامبر خدا و انذر عشیرتک الاقربین، عشیره و نزدیکان خودت را پیامبر انذار و هدایت کن، اول سراغ اونها برو. موقعی که دستور الهی آمد به انذر عشیرتک الاقربین، روایت شده که پیامبر خدا به حضرت علی علیه السلام که اون موقع حدوداً 13 سالشون بود و در منزل پیامبر زندگی میکردن، فرمودن قوم خیشها رو دعوت کن منزل ما. ایشون هم رفتن قریب 40 نفر رو دعوت کردن، اومدن حضرت، غذای تهیه کردن، غذا خوردند و بعد خواستن پیامبری خودشون را اعلام کنند و اعلام کردند. بعد از این که اعلام کردند از سوی خداوند متعال مأمور هدایت شما شده ام، فرمودند فأیکم یعاذرنی علی هذا الامر، حالا کمک لازم دارم، کدام یک از شما بستگانم منو کمک میکنه بر این امر و مسئولیتی که به عهده من گذاشته شده تا بشود برادر من، وصی من، جانشین من. آقای طبری، محمد ابن جریر طبری، تاریخ نویس معروف اهل سنت در قرن سوم که زندگی میکرده، اول قرن چهارم یعنی سال 310 ایشون از دنیا رفته است، در این کتاب این جریان رو نقل میکند، الانم موجود. عزیزان اگر همین عبارت رو ارائه بفرمایید یه قدری درشتر بشه، در جلد دوم این کتاب داستان رو نقل میکنه تا به اینجا که پیامبر فرمود فأیکم یعاذرنی علی هذا الامر، کدام یک از شما کمک میکند مرا بر این امر و مسئولیتی که به عهده من گذاشته شده، علی ان یکون اخی و وصیی و خلیفتی فیکم، بنابر این که بشود اون فرد برادر من، وصی من، خلیفه و جانشین من در میان شما. بعد میگوید قال فاحجم القوم عنها جمیعا، همه آنها خودداری کردن از این که قول بدن پیامبر را کمک کنن. بعد حدیث رو از زبان حضرت علی علیه السلام نقل میکنه تا میرسه به اینجا، ثم قال ان هذا اخی و وصی و خلیفتی، هیچ کس جواب نداد الا حضرت علی علیه السلام. میفرماید من حرکت کردم، من گفتم یا نبی الله اکون وزیرک علیه، من کمککار شما بر این مسئولیت خواهم بود. فاخذ برقبتی ثم قال ان هذا اخی و وصی و خلیفتی بیکم، ببینید این قسمتی که زرد نشون داده میشه. بعد از این که حضرت علی گفتن، پیامبر فرمود هازا اخی، این است برادر من و وصی من و خلیفه من در میان شما. فاسمعوا له و اطیعوا، گوش به حرف او باشید و مطیع او، دستور دادن. حالا این حدیث آقای طبری نقل میکنه، سند هم در ابتدای حدیث داره، با سند نقل میکنه. بعد همین آقای طبری که در تاریخش نقل میکنه، همین داستان را در تفسیرش هم، تفسیر طبری، جامع البیان طبری، همین داستان را ذیل همین آیه نقل میکنه، ذیل آیه 214 سوره مبارکه شعراء. ببینید تفسیر طبری جامع البیان در جلد 17 هم به تفسیر سوره شعراء همین داستان را با همون سندی که در اون کتاب آورده در این کتاب هم هست. اما الان ببینید چه بلایی سر کتاب در آوردن. به اینجا که میرسد فأیکم یعاذرنی علی هذا الامر علی ان یکون اخی و کذا و کذا، میگه حضرت فرمود کدام یک از شما مرا بر این امر کمک میکند تا بشود برادر من و چنین و چنان. اونجا بود اخی و وصی و خلیفتی، بعد از کلمه اخی وصی و خلیفتی، اون فرد می شود بشود وصی من و جانشین من. این دوتا کلمه به ذائقهشون جور در نیومده، برداشتن به جاش کذا و کذا گذاشتن. بعد در ادامه باز موقعی که حضرت علی جواب مثبت دادن فرمود ان هذا اخی، دوباره ارائه بفرمایید، ان هذا اخی و کذا و کذا، پیامبر فرمود این فرد برادر من است و کذا و کذا و چنین و چنان. باز به جای وصیی و خلیفتی حذف کردن. خب اینها نمیدونن که اولا خیانت بزرگی است به مؤلف، ثانیا اعتبار این کتاب ها رو از بین میبرید شما. گفتم دیگه کی میتونه اعتماد کنه که این مطالبی که تو این کتاب ها هست همون واقعیت، همین مؤلف همینو نوشته، یا این آمدن با سلیقه خودشون کتاب رو درست کردن. امیدواریم که علماء بزرگ اهل سنت که قطعا افراد هوشمند آنها راضی به این گونه کارها نیستن، جلو این خیانت ها را بگیرن و اعلام بکنن نه خیانت. قطعا افراد فهمیده با این گونه کارها و خیانتها موافق نیستند، ولی یه مش افراد حالا نادانن، مزدورن، چه اسمشو بگذاریم، اینا میان یک چنین خیانتهای بزرگی رو انجام میدن.
بله. پس آقا با توجه به این کثرت روایتهای فراوان و متعددی که در شأن اهل بیت علیهم السلام داریم و کم هم نیست از نظر کمی، از نظر کیفی، این تحریف در این کتاب ها به این شکل
بله متاسفانه. حالا یه موقع یه عده‌ای مثل بنی امیه و بنی العباس دشمن بودن، دشمنیشون چگونه ابراز میکردن؟ با کشتن و زندان انداختن و اینها. حالا عده‌ای که گویا پیروان بنی امیه هستن و تحمل فضائل اهل بیت را ندارن، این که پیامبر بفرماید مثلا مهدی آخر الزمان که عدالت را در کل کره زمین اجرا می کند از اهل بیت من و از ذریه من است، اینا رو تحمل ندارن، اینا دشمنیشونه، چجوری میان حدیث رو حذف می کنن. پیامبر بفرماید حضرت علی اخی و وسیع و خلیفتی میان کار انجام بیدن، اینم یک نوع ابراز عداوت محسوب میشه.
ما در خدمت عزیزان اتاق فرمان هستیم، اگر کلیپی میان برنامه نکته‌ای هست، اگر نیست من یک سوالی از یک بیننده عزیز رو مطرح بکنم. بله، چیکار باید بکنیم؟ بله بسیار. جناب استاد، یه بزرگواری سوال کردن که آیا توهین کردن به صحابه جایزه یا نه؟
بله، عرض کنم که کلن صحابه یعنی چه؟ مسلمانانی که پیامبر را درک کردند. البته از نظر لغت این نیست، ولی اصطلاحی که فعلا در میان برادران اهل سنت هست میگن هر مسلمانی که پیامبر را درک کرده باشد، این در حال مسلمانی حضرت را دیده باشه، درک کرده باشه، این جزء صحابه است. خب مسلمانانی که پیامبر را درک کردند، اصولا اصل اولیه اینه که اهانت به هیچ مسلمانی جایز نیست. نه عرض کنم که صحابه، نه غیر صحابه. اینجور نیست که به صحابه اهانت جایز نباشه، به غیر صحابه اهانت جایز باشه. به هیچ کس جایز نیست، مگر کسی که در شرع دلیل خاصی داشته باشیم که این فرد از اون قاعده کلی استثناست. یک سری افراد، مثلا ما حدیث داریم که پیامبر خدا فرموده چند گروهن که من پیامبر اونا لعنت کردم، لعن خودش یک توهین محسوب میشه، هم دعاست. و عرض کنم هر پیامبر مستجاب و دعوی هم اونا رو لعن کرده، ستتون لعنت هم و کل نبی مجاب، از جمله که مثلا المستحل من عطرتی ما حرم الله، کسی که حرمت اهل بیت مرا بشکند از بین ببرد، این مورد لعنت. خب یک سری افراد استثناء شده اند، اونها هیچ، و الا اهانت نه به صحابه درسته نه به غیر صحابه. اما نکته ای که در رابطه با این سوال باید عرض کنیم اینه که یه مطلبی رو شایع کردن در میان برخی برادران اهل سنت که شیعیان میان سب صحابه میکنن، اینو به عنوان یه انتقاد فراوان مطرح میکنن، پخش کردن. من باید عرض کنم که این مطلب به این صورتی که بیان میکنن، این خلاف واقع و دروغ است قطعا. یعنی چه؟ یعنی اولا ما در هیچ روایتی از روایات شیعه نداریم که عنوان سب و لعن را بیاره رو عنوان صحابه. یه روایت هم نعوذ بالله تو کتاب نداریم که مثلا بگوید لعنت الله علی اصحاب رسول الله. یک روایت هم اینجوری نداریم تو هیچ کتاب شیعی. لعن بر اصحاب ما چکترین چیزی، یک مورد هم تو هیچ دعایی هم عنوان لعن روی واژه صحابه وجود نداره، نه در هیچ روایتی نه در هیچ دعایی. بلی یک سری افرادی که در روایات یا بر زبان پیامبر لعن شدن، بعضی از این گونه افراد هست. مثلا موقعی که اون حدیث خوندیم، لعن کی؟ کسانی که حرمت اهل بیت را از بین ببرن. یه پیامبر فرمودن من لعن کردم، لعن همه لعنتگران پیامبران گذشته هم شامل حال اینها هست. طبعا پیامبر اسوه و الگوی ماست، لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. اگر کسی را پیامبر لعن کرده باشه، مسلمانان هم به پیروی از پیامبر میتونن او را لعن کنن. افرادی را که مثلا مطمئن بودن و عقیده دارن که اینها ظلم در حق اهل بیت کردن، حد که حرمت اهل بیت کردن، اون فرد را از باب این که ظلم کرده برخی افراد لعن میکنن، نه از باب صحابی بودن. خب میگن کسی را که پیامبر لعن کرده باشه، ما هم لعن او را جایز میدانیم. یه عده اینه میگن. و بعد حالا عده ای آمدن این موضوع را، این موضوع که خب موقعی که کاملا روشنه، لعن بر رفته رو عنوان ظالم، ببینید تو قرآن هم داریم فلعنت الله علی الظالمین، لعنت بر ظالمین تو قرآن هست. خب حالا اگر کسی را شما یقین داشتی مصداق بارز لعنه، آیا نمیشه او را لعن کرد؟ مثلا شیعیان میگن، اگر برادران و خواهران اهل سنت هم دقت کنن، قطعا اونا هم هماهنگ با شیعیان این عبارت رو میگن. شیعیان میگن اگر کسی به پیامبر خدا ظلم کرده، خدا او را لعنت کنه. اگر کسی هم به خود پیامبر ظلم کرده، هم به خاندانش ظلم کرده، به طریق اولا خدا او را لعنت کنه. طبعا هیچ برادر اهل سنت هم نمیاد بگه که اگر کسی به پیغمبر ظلم کرده، خدا رحمتش کنه، دستش درد نکنه. حاضر یک نفر اهل سنت هرگز چنین نمی کرد. برادران اهل سنت هم طبعا اینه قبول دارن که کسی که بر پیامبر و اهل بیتش ظلم کرده باشه، هم به خود پیامبر ظلم کرده، هم به اهل بیتش، بدترین ظالم اونه. چه ظلمی بدتر از او؟ حالا مثلا شیعیان میگن چی؟ اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له علی ذلک. خدایا اول کسی که، هر کسی که ظلم کرده، هم به خود پیامبر هم به آل پیامبر، خدایا اولین نفر، آخرین نفر، هر کس این کار رو کرده، خدایا لعنش کن. اینجا هم مخاطب دعا خداوند متعاله، میگن خدایا تو این کار را بکن، هر کی ظلم کرده. خداوند که اشتباه نمی کند. اگر کسی واقعا ظلم کرده باشه، سزاوار لعنم هست و طبعا شیعه و سنی او را لعن میکنند. اگر هم کسی ظلم نکرده باشه، خداوند خطا نمیکنه، اشتباهی به جای لعن ظالم، لعن را بر غیر ظالم بفرستد. قطعا چنین چیزی نیست. علاوه بر این که مسئله بعضی اومدن گفتن سب صحابه، حتی آمده کفر از شرک از چنین چنان، یک سری حرفایی گفتن، به اصطلاح خودشون خواستن دفاع از صحابه بکنن. ولی آدم نادان، دوستی نادان، میگن که در روایات هم داره که از دوستی آدم کم عقل دوری کن، ایاک و مصاحبت الاحمق فانه یرید ان ينفعك فيضرك، میخواد بهت نفع بزنه برسونه ضرر میرسونه. به قول معروف میخواد ابروتو درست کنه، چشمتو کور میکنه. آدم نادون اینجوریه. حالا ادهی به خیال خودشون اومدن، ما از صحابه پیامبر میخوایم خیلی دفاع کنیم. ما میگیم اگر کسی به صحابه پیامبر توهین کنه، او کافر است. خب نمیدونه که معنای این حرفش اینه که بالاترین توهین به خود صحابه میشه. چرا؟ چون برخی از صحابه نسبت به برخی دیگر از صحابه توهین کرده اند. اگر شما آمدی گفتی اگر کسی به یکی از صحابه توهین کند، این کافر شده، مشرک شده. خب تعدادی از صحابه بودند که گاهی درگیری با هم داشتن و هم دیگه اهانت کردند. در صحیح مسلم نقل شده، در کتابهای مختلف نقل شده، استب فلان، استب از هم ماده استبه، فلان آقا عبدالرحمن ابن عوف و فلان صحابی همدیگر را سب کردند. پس شما اگر آمدی گفتی سب یکی از صحابه کفر از شرک است، معناش اینه که خب بعضی از صحابه رو این به خاطر او را سب کرده میشه کافر، اونم اینه سب کرده میشه کافر. نمیشه بگی که آقا سب صحابه احکام خدا برای صحابه و غیر صحابه فرق میکند. برای صحابه سب یک دیگر مشکل نداره، برای غیر صحابه مشکل داره. چنین چیزی نیست. حتی برخی از خلفا نقل شده، مثلا عرض کنم که یعنی حاتب ابن ابی بلتعه از صحابه بود به ظاهر. خب بعد ایشون گفتش که این منافق است، دعنی یا رسول الله اضرب عنق هذا المنافق. حالا ایشون اگر به یکی از صحابه گفت منافق، که یک نوع سب حساب میشه، بعد میخوان راجع به خلیفه دومم این حرفو بزنن. یا مثلا عایشه ام المؤمنین نقل شده که خب ایشون به جهتی از خلیفه سوم ناراحت بود و تعبیر زشتی را راجع به ایشان به کار می‌برد، واژه نعسل. آقای ابن عثیر جزری، عالم اهل سنت، در کتاب النهایه نقل می‌کنه در ذیل عنوان نعسل که ام المؤمنین عایشه خطاب به خلیفه سوم در مورد خلیفه سوم میگفتش که اقتلوا نعسلا، مثلا تعبیر نعسل را درباره ایشون به کار میبرد، می برد. حالا بیاد بگه آقا اگر کسی هر یک از صحابه را اهانت کنه از دایره اسلام خارجه. خب این توهین به ام المؤمنین عایشه هم می شود. بنابراین اگر مقصود این باشه که کسی کل صحابه را اهانت کند، خب اصلا ما چنین کسی نداریم. مگر وجود داره؟ نه شیعه نه سنی احدی هست که بگه کل اصحاب پیامبر را توهین کنه. آیا شیعیان؟ شیعیان در رأس صحابه حضرت علی علیه السلام رو میدونن، فاطمه زهرا، امام حسن، امام حسین، چگونه ممکنه بیان لعن بکنن بر اصحاب رسول الله شامل همه بشه؟ همچه چیزی نیست. اگر یه مورد خاص باشه، مورد خاص خود صحابه هم داشتن. خب میگن اگر چیزی بوده انسان بودن، عصبانی شدن، ناراحت شدن، اینم موجب کفره. حتی میگن که اینا بر اساس اجتهاد بوده، اجر دارن. خب اگر صحابه احیانا در سب نسبت به یک دیگر مجتهد بودند و چون از روی اجتهاد بوده معذورند و معجور، خب نسل‌های بعدی هم ممکنه اگر چنین چیزی از اونها ولو خطا باشه، این از روی اجتهاد باشه یا تقلید از مجتهدی باشه که این کار رو جائز میدونه.
بله، بسیار خوب، توضیح خیلی خوبی بود. در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم. میان برنامه‌ای داشته باشیم، رفت و برگشتی، بعد هم در خدمت شما با طرح سوالات و مطالبی که وجود داره باشیم و بتونیم انشالله از برنامه هرچی بیشتر بهره‌مند بشیم. با برنامه خودتون پرسمان مذاهب همراه باشید.
لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله علی ولی الله. رسول الله علي ولي الله علي ولي الله علي ما هو علي ما هو علي جان علي ما هو علي ما هو علي جان علي جان علي هو حسن علي قا شاه عادل علی حلال هر مشکل علی اعلم به هر برهان علی سرمایه ایمان دم به دم دم از ولای مرتضا باید زدن این نفس را از سر صدق و صفا باید زدن این نفس را از سر صدق و صفا باید زدن
بر در شهر ولایت خانه ای باید گره
دست بر دامن آل عبا باید زدن
سرا باید زدن پنج نوبت سر در دولت سرا باید زدن علی
علی
عزیزان و بزرگواران خدمتون هستیم با برنامه پرسمان مذاهب و در خدمت عزیزانی که پشت خط هستن و سوالاتی دارن، انشالله که بتونیم به شکل درست به نحو احسن خدمتشون باشیم. جناب آقای کرد عزیز و بزرگوار از تهران ما خدمتون هستیم، هم بفرمایید.
سلام میکنم خدمت آقای دکتر رجایی فر و استاد توحیدی.
علیکم السلام و رحمت الله.
علیکم السلام.
حالتون خوبه؟
ممنون خوبه.
قربان شما. ممنون. در خدمتیم.
بله من دو تا پرسش داشتم از مدرسه محترم.
بله.
ما کتابی داریم در شیعه به نام عیون اخبار و رضا.
بله.
اثر مرحوم شیخ صدوق. من بخواستم استاد توحیدی در مورد اهمیت و جایگاه و اعتبار این کتاب در نزد شیعیان و احادیثی که درش هست یه توضیح رو هم بدن ممنون میشم.
در خدمت
شما. بعد سوال آخر منم در مورد کتاب صحیح بخاری است. خب صحیح بخاری معتبرترین کتاب روایی اهل سنت که اونا میگن بعد از قرآن خب جز اصحاب کتب است. ولی من سوالم اینجاست که مثلا ما میبینیم که در کتاب صحیح بخاری من شنیدم که میگن یه چیزی حدود فکر میکنم 3000 حدیث از ابو هریره نقل شده، ولی از شخصی مثل امیر مؤمنین علی علیه السلام که خودش جزء صحابی بالای پیامبر بوده حدیث زیادی نقل نشده یا از بقیه اهل بیت. خب ببینید دلیل داشته یا نه.
بسیار
خب ممنونم. فقط من یه خواهشم از شما
جان
ان شاء الله اگر مشرف شدین به حرم حضرت معصوم این بنده حقی رو دعاستم.
حتما اگر قابل باشیم. چش
کارو میکنیم.
بزرگوارید. خیلی لطف فرمودید. با جناب علی خداحافظی میکنیم. استاد عزیز حالا ما چون تلفن های دیگه هم هست فعلا میخواد جواب آقای
بله.
کرد بله دیگه اون بحث عیون اخبار و رضا رو که مطرح کردن تشریح بفرمایید.
ببینید در شیعه ما هیچ کتابی را غیر از قرآن نمیگیم صحیح کله. کلن صحیح هست و نیازمند بررسی سند نیست. چرا؟ به خاطر این که ما معتقدیم معصوم افراد خاصی هستند. پیامبر و ائمه اهل بیت 12 امام حضرت فاطمه زهرا بقیه افراد عادل با تقوا زیاد داریم. ولی عادل غیر معصومه. عادل عمدن اشتباه نمی کنه، خلاف نمی کنه، اما ممکنه خطأً غیر عمد خطایی از او صادر بشه. لذا علماء شیعه هیچ کتابی را صحیح ننامیدن. برادران اهل سنت مثلا میگن صحیح بخاری، صحیح مسلم، تعبیر صحیحین، گاهی تعبیر صحاح سته ذکر میکنن. چند کتاب را گفتن این صحیح است. خب صحیح ابن حبان، صحیح فلا، این دور تعابیر دارن. اما در شیعه نمیگن صحیح الکافی، میگن کتاب کافی، اصول کافی، کتاب من لا یحضر، نه صحیح و من لا یحضر. برادران اهل سنت میگن صحاح سته، اما شیعه نمیگه صحاح اربعه، میگه کتب اربعه. چرا؟ میگه مؤلفان اینها بسیار افراد عالم با تقوا محقق اما معصوم نبودن. لذا امروز هر مجتهد شیعه وقتی که میخواد فتوا بده به این کتاب ها مراجعه میکنه، باز تمام سند رو بررسی میکنه. اگر از نظر او از نظر سندی کاملا مورد اعتماد بود طبق او فتوا میده و الا نه. کتاب عیون اخبار رضا هم از این جهت با سایر کتابهای حدیثی تفاوتی نداره. مؤلف شخصی است بسیار والا مقام، مرحوم صدوق، مؤلف کتاب من لا یحضر، بلکه ایشون حدود 250 کتاب نوشته، شخصیت والا مقامی است، متوفای سال 381 هجری قمری. خب کتاب هم بسیار ارزشمند، عیون اخبار رضا، روایاتی که در مورد امام رضا یا از امام رضا علیه السلام است آورده، بسیار احادیث ارزشمند و روشنگری در این کتاب وجود داره. اما این که بخواهیم بگوییم آقا این کتاب مثل قرآن یا هر کتاب دیگری، دیگه بلا استثناء همه صحیح است و حتما سندش درسته، از امام رضا صادر شده، چنین چیزی نیست.
جناب استاد یک ایرادی یا گلایه‌ای شکوایی وجود داره که در صحیح مسلم توازنی در نقل روایت ها وجود نداره که ایشون هم سوال کردن.
بله صحیح بخاری
در صحیح بله بخاری
بله
بله. حالا این رو اگر توضیح بفرمایید
که ایشون فرمودن که خب در این کتاب گفته شده که از ابو هریره حدود 3000 حدیث نقل شده، از حضرت علی علیه السلام بسیار کمتر. این که فرمودن از ابو هریره 3000 حدیث در صحیح بخاری، خیر در صحیح بخاری از ابو هریره 3000 حدیث نیست، در مثلا مسند احمد چرا حدود 3800 حدیث در مسند احمد از ابو هریره نقل شده و در مجموع در کتب حدیثی اهل سنت حدود 5000 حدیث از قول ابو هریره نقل شده، اما در کتاب صحیح بخاری که ایشون سوال فرمودن 446 حدیث از ابو هریره است. البته با توجه به این که صحیح بخاری گفتن با حذف مکررات 4000 حدیثه، خب با این مقدار یعنی بیش از یک دهم فقط از ابو هریره یک دهم احادیث. و این که بعد فرمودن از حضرت علی علیه السلام در اونجا کم نقل شده، بلی یعنی در مقایسه که بگیم از حضرت علی علیه السلام در صحیح بخاری 29 حدیث داریم، یعنی اگر مقایسه رو در نظر بگیرید حالا به چه دلیلی هست در صحیح بخاری از ابو هریره 446 حدیث، از حضرت علی علیه السلام 29 حدیثه، یعنی تقریبا از ابو هریره بیش از 15 برابر حضرت علی علیه السلام در اونجا حدیث داره. خب این البته برای عده سواله که چرا این گونه است، علت مطلب چی بوده در حالی که حضرت علی علیه السلام تمام مدت بعثت پیامبر، حتی قبل از بعثت تو خونه پیامبر بزرگ شدن، در اولین کسی هم که به پیامبر ایمان آورده اون حضرت بودن، تا آخرم با حضرت بودن الا مدت کوتاهی که گاهی مسافرت یمن حضرت فرستادن، تمام این مدت با حضرت بودن. و ابو هریره بعد از فتح خیبر ایشون وارد اسلام شده، حدوداً حد اکثر اگر بگیم بعد از اسلام دیگه از مدینه خارج نشده، حد اکثر میتونه 3 سال پیامبر رو درک کرده باشه، لذا یه مقداری از سوال انگیز شده برای عده‌ای که علت مطلب چیست که از کسی که حدود 3 سال پیامبر رو حد اکثر درک کرده و عده‌ای گفتن کمتر 2 سال و کمتر از 2 سال، از ایشون مثلا 446 حدیث نقل شده باشه، از حضرت علی 29 حدیث، و این قدری سوال انگیز شده که وجه مطلب چیست.
بله اون بحث نایب و زیارتم یادتون نره.
بله انشاءالله ما خداوند توفیق بده، عرض کنم که در زیارتگاه ها میریم، خداوند توفیق بده از سوی همه عزیزان مخصوصا کسانی که التماس دعا گفتن، حتما عرض سلامی میکنیم به یاد عزیزانی که التماس دعا گفته.
خدا خیرتون بده. خب ما در خدمت برادر گرام و عزیزمون جناب آقای قاسمی هم هستیم و تقاضامندم از این عزیز که فقط مختصر و کوتاه، چون افراد دیگه‌ای منتظرن که سوالاتشون رو بپرسن و خودمون هم سوالات متعددی هست که به ما رسیده، باید اینا رو مطرح بکنیم. به اختصار جناب آقای قاسمی در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام و رحمت و برکات خدا و جناب مجری عزیز.
علیکم السلام، در خدمتتونیم جناب آقای قاسمی.
چشم، همچنین و جناب استاد عزیز.
و علیکم السلام و رحمت الله، تقدیر و تشکر از جناب آقای قاسمی عزیز.
همچنین بر عزیزان پشت صحنه که واقعا زحمت میکشن و دیده نمیشن.
ممنون.
و عزیزان بیننده و شنونده، شب زیبایتون بخیر و شاد شاد شاد
سلامت
باشید.
سلامت بشید، قربان شما.
امیدوارم که امشب هم بتونم با تلاوت چند تا آیه از کتاب خدا شادی و نور رو به خوناتون بیارم و غصه و تاریکی و جل از خوناتون ببرم بیرون
انشالله.
چشم عزیزان، چون صحبت از این بود که یک سری آیات رو کتمان میکردن قبلی ها، ما مسلمان هم اومدیم یکی از آیات خدا رو کتمان کردیم. یکی از اونا سوره بنی اسرائیل هست، یه جسمت رو میگم. آقا بنی اسرائیل رو اینا بیرن را پیمایی میکنن علیه حکومت اسرائیل، خدا میگه نه آقا اینا اضافه مایشون هیچ سودی نداره. میگه به بنی اسرائیل میگه ببینید شما وقتی در زمین فساد میکنید، آقا از آیه چهارش میخورم، سوره بنی اسرائیل الاسراء دیگه اسمش هست، بیستمین سوره در قرآن از لحاظ قرارگیری و پنجمین سوره از لحاظ شأن نزوله مکی هم هست. به بنی اسرائیل میگه که وقتی که شما در زمین فساد میکنید و طغیان دست میزنید، ما هم چیکار میکنیم؟ افرادی نیرومند رو میاریم بر شما غالب میکنیم، بر همین بنی اسرائیل، حتی داخل خونه های شما جستجو میکنم و زن و کودک و بچه رو همه رو میکشم، اونا بر شما غالب میشن. پس اونا در اینجا غاصب نیستند. بعد میگه ای بنی اسرائیل دفعه بعد شما نیکوکار میشید، ما چه کار میکنیم؟ شما رو باز دوباره با اموال و فرزندان و تعداد نفرات شما رو میازدام، یعنی تمام دنیا اون بنی اسرائیل خوب رو جمع میکنیم، دوباره در همون سرزمین بنی اسرائیل در همون جان مسجد الاقصی جمع میکنیم و شما رو بر اونا غالب میکنیم. پس اینجا باز اینا غاصب نیستن، باز پس میگه اگر نیکی کنید به خودتون نیکی کردید، اگر هم بدی کنید به خودتون. اینا به ما مسلمان هم داره میگه، به همه داره میگه، درسته به در میگه دیگه بشنوه، بعد یه باز دفعه بعد که ظلم بکنید ما چنان باز گروه دیگه رو به شما میتازونید که از اندوه صورتتون زشت بشه و وارد مسجد الاقصی بشن، چنان که بار اول داخل شده بودن و هر چی دست یابن یک سر نابود کنن، یعنی زن و کودک و بچه رو میکشن. پس بنی اسرائیل اگر شما بر اونا غالب بشین همین کار میکنید، شما کودک کش خواهد شد، زن کش خواهد شد. و همین دستوری که توبه کنید هم به ما مسلمان ها میگه، هم یهودی ها مسیح همه امید است که پروردگارتان به شما رحم کنه و اگر به فساد بازگردید ما نیز باز میگردیم و دوزخ تمام شد. بعد ما میبینیم در جای دیگه هم خدا میفرماد اولا یهدی للذین یرثون الارض من بعد اهلها، مگر نمیدونن کسانی که زمین رو از اهلش به ارث بردن اگر ظلم کنن باز ما دوباره چیکار کنیم؟ اون سرزمین ازش میگیریم. این نیست که بگن آقای سرزمین یک نفر یک روزی میاد این بگیره همش همیشه میمونه، نه، باز دوباره همون زمان داره به بنی اسرائیل موسی وعده میگه. موسی گفت که
اجازه میدید ما اینجا بحث رو دیگه چون خیلی طولانی شد. بله جناب آقای شما ببینید اثاره و چی میخواید بگید، چون من مخاطب شما، شما به من مخاطب میخواید چی بگید، اینو بگید.
میخوام قرآن میگه این راهپیمایی که ما ببینیم برای علی بن اسرائیل میکنیم، اسرائیل میکنیم، اونا هیچ فایده نداره آقا، بی خود داریم راهپیمایی میکنیم. ببینید اینا در این زمان بنی اسرائیل از اون مسلمان فلسطینی یعنی با ایمان تر بودن، دفعه بعد که باز اونا با ایمان تر بشن اونا رو غالب کنید. داره خدا اینو میگه، میگه دست اونا هر کس
مشکلی؟ بله بسیار.
بذار من بگم کم کم آیاتی میخوام کنم که اینا رو ثابت کنم. آخه
جناب آقای قاسمی ببینید اگر بحثتون برای اثبات و اینهاست شما یه رزومه ای بفرستید، خود من پیگیری میکنم و شما اصلا بیایید یه بحثی بذارید مستدل مستقل و خیلی آلمان. ولی الان شما بینید برنامه گنجایش این رو نداره که ما چون دیگران گلایه میکنن. من خواهش میکنم شما به اختصار تو یه دقیقه دیگه مطلبتون رو اگر مطلبی سوالی دارید بگید، اگر نه دنبال بحث هستید اون یه فرصت دیگری میطلبه و بذارید یه وقت دیگه که ما هماهنگ بکنیم. به هر حال یه برنامه خاصی باشه، عذر میخوام.
بیازم من اگر خواستم بگم خواستم، چرا اینو میگم؟ چون خدا میفرماید اتق و فتتن لا تصیبن الذی ظلمکم، خواستم میگه بترسید عذابی که میاد فقط اون فرد ظالم رو نمیگیره، بقیه رو هم میگیره. ناقص ساله رو یه نفر کشت، اما چرا خدا میگه فقروها؟ چون اونایی که نمیدونستن سکوت کردن، نمیدونستن هیچی نگفتن، عذاب بود اونا رو کشت. میخواستم آقا این الان ما دشمنی داریم با بنی اسرائیل میکنیم فلان، خدا میگه اینا رو من قرار دادم چون اینا نیکوکارتر از اون مسلمان ها اونجا بودن. داره قرآن میگه دیگه وقتی ما نیکوکارتر بشیم ما شما رو غالب میکنیم. پس علتش اینه،
بسیار ممنون.
اینا ظلم کنن خدا مکنه برو دیگه بر اونا غالب کنه. خدا بشو خواستم بشم.
بسیار ممنون هستیم جناب آقای قاسمی، بسیار ممنون. ان شاء الله باز فرصت های بعد خدمتتون هستیم. حاج آقا فرمایشی ندارید ما خداحافظی بکنیم با ایشون؟
بله دیگه من توضیحات.
آره باشه، خیلی ممنون. با شما خداحافظی میکنیم و داغوتون هستیم، ان شاء الله در خدمتتون هستیم. خب جناب استاد حالا این آیاتی که ایشون فرمودن ان شاء الله اگر باز دفعات دیگه به اختصار لب به مطلب رو بتونن بگن که از اتاری
بله
ورود بکنید در خدمتیم. بله
عرض کنم که ایشون اشاره کردن به آیاتی از سوره مبارکه اسراء.
بله.
که خداوند فرمود، اشاره کرد به این که به بنی اسرائیل شما دوبار در زمین فساد می کنید، طغیان بزرگی، لتفسدن فی الارض مرتین و لتعلن علوان کبیر. خداوند این نکته رو اشاره کرد که شما دوبار فساد می کنید. دفعه اولی که اولین فساد رو انجام می دید ما یک سری افراد توانمند را بر شما مسلط و پیروز می کنیم. فاذا جاء بعد اولاهما بعثنا علیکم عبادا لنا، یک سری بندگانمون رو از زن آوردن. بله و قضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین، در زمین شما دوبار فساد میکنید و لتعلن علوا کبیرا، طغیان میکنید طغیانی بزرگ. فاذا جاء وعد اولاهما، موقعی که نوبت اولین فساد شد، بعثنا علیکم عبادا لنا، مسلط میکنیم بر شما یک سری بندگانمان را، اولی بأس شدید، صاحبان قدرتی زیاد، فجاسو خلال دیار، لا بلای خانه ها میان و افراد شما را پیدا میکنند، یعنی مجازاتتون میکنند، و کادن وعدن مفعولا. خب این یک وعده انجام شدنی و قطعی است. ثم رددنا لکم الکرت علیهم، بعد از کنم که بار دیگر به شما باز قدرت میدیم، بهتون کمک میکنیم. فرمود که بار اول اینه، قبلا این به بنی اسرائیل قبلا گفته شده، داره نقل میکند. خب و الا این بقایا قبلا قبل از اسلام نرخ داده، میگه اون موقع به بنی اسرائیل چنین گفتیم. خب قضینا الی بنی اسرائیل در کتاب آسمانی به اونا گفتیم که اتفاقاتی رخ میده. بعد بعد از این که اولین فتنه انجام شد و عده شما رو سرکوب کردن، دوباره به شما چی؟ شما رو مسلط میکنیم بر اونها، رددنا لکم الکرت علیهم، شما رو بر اونها دیگر بار مسلط میکنیم، و امددناکم به اموال و بنین، به شما امدادتون کمک میکنیم، مال بهتون میدیم، پسران بهتون میدیم، جمعیتتون رو زیاد قرار میدیم، و جعلناکم اکثر نفیرا. این احسنت. خب حالا یه بار خلاف کردید، مجازات شدید، حالا بار دیگه امتحانتون میکنیم. این بار دوم که بهتون قدرت دادیم بعد از این که آمدند و زدند و کشتند و اینها، این دفعه دوم باز این احسنتم احسنتم لانفسکم. اگر دفعه دوم به قدرت رسیدید، خوبی کنید، از قدرت خوب استفاده به نفع خودتونه، اگرم بدی کنید باز هم به ضرر خودتونه. اما بار دوم، دومین بار، و فاذا جاء وعد الاخره لیسوء وجوهکم ولیدخل المسجد کما دخلوه اول مره، این دفعه دیگه چهره های شما را سیاه میکنن، شما را سیاه رو میکنن، چنین و چنان و میآیند. و خب این داره قضایا رو نقل میکنه. حالا آیات مفصل ادامه هم پیدا میکنه که بعد از این به بنی اسرائیل میفرماید که آیات بعدی ممکن خداوند باز بعد از این فتنه ها خدا بهتون رحم کنه، اما اگر باز دست بر نداشتید و این اتم ادنا، قدرت زمینه توبه را باز میکنیم، اما اگر باز برگشتید ما هم دوباره برمیگردیم به عذاب و جهنم را برای افراد قرار بدیم، و جعلنا جهنم للکافرین حصیرا، جهنم را مسلط بر شما قرار میدیم و شما را زندانی جهنم میکنیم. خب این حالا ایشون تعجب بود که چگونه از این آیات برداشت مثبتی برای بنی اسرائیل دارن. قرآن اولا میفرماید ضربت علیهم الذله والمسکنه، و آیه دیگری میفرماید راجع به یهود، لتجدن اشد الناس عداوه للذین آمنوا اليهود والذین اشركوا. پیامبر میابی شدیدترین دشمنان را برای مؤمنین، یکی یهود یکی مشرکی. بعد من نمیدونم ایشون چجوری برداشت میکنن که میخوان مثلا بنی اسرائیل از خیلی ها مثلا بهتر بودن از بعضی مؤمنین مسلمان ها. آیه شریفه را از آن آوردن، لتجدن اشد الناس عداوه للذین آمنوا اليهود والذین اشركوا. خب این یهود در سوره مبارکه بقره مفصل بیان شده، خلافهاشون، گناهانشون، این که عرض کنم میدونن واقعیت را خیلی هاشون کتمان میکنن که اشاره کردیم. بعدم گفتن که راجع به این راه پیمایی که علیه اسرائیل هست که این هیچ فایده ای نداره. چطور فایده نداره؟ ببینید موقعی که الان به نفع یک کسی راه پیمایی بشه چقدر خوشحال میشه، از نظر روحی روحیه میگیره. موقعی که افرادی جنایت میکنن، مردم زیادی علیه اینا تظاهرات میکنن، اینا میترسن، میرسونن تبری و براءت خودشون را. مسلمان ها باید از مسلمان ها دفاع کنن، جنایات را محکوم کنن. چجوری این تنفر خودشون را ابراز کنن؟ یک راهش همینه، میان و راه پیمایی میکنن، از یک طرف ظلم جنایتکاران را اونها رو محکوم میکنن و از مظلومین دفاع میکنن. این حداقل کاریه که میتونه، و به این وسیله یک روشنگری هم انجام میدن. حالا ما بیان بگیم که این هیچ فایده‌ای و خاصیتی نداره. توی ایران همین راهپیمایی‌هایی که مردم کردن زمان انقلاب، همین‌ها در نهایت منجر به چی شد؟ سقوط حکومت شاه شد.
بسیار خب، ما به سرور عزیزمون جناب آقای بهادوری از کرج رو هم معطل نکنیم و عذرخواهی میکنیم اگر طول کشید، در خدمت این عزیز بزرگوار هستیم. جناب آقای بهادوری هم بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت حضرت استاد بزرگوار جناب آقای توحیدی و جناب آقای دکتر رشیدی.
علیکم السلام و رحمت الله، در خدمتون هستیم.
سلامت باشید. طبقات ابن سعد جلد 2 صفحه 99، جناب عثمان میگوید در موقع مردن: خدایا بندگان مؤمن تو مرا کشتند. آقای عثمان مقتول به قاتلینش میگه شما مؤمن هستید. سوالم اینه که آیا در طول 1400 سال این قاتلین عثمان مقصر هستن یا نیستن؟ که آقای معاویه الهاویه لشکر کشید تا با مؤمنین بجنگه، اونم 700 نفر صحابه نقش داشتن. اینا چطوری میگن همه صحابه مثلا عادلن؟ اگر هر کدوم نقش رو کنید زندگی خسیر و کافر میشید. اینها ما دو تا خلیفه داریم، یکی بنی هاشم، یکی بنی دیگری بنی امیه. خب چه اتفاقی افتاده استاد توریدی؟ یکی عثمان از قاتلینش انقدر منفورن در پیش آقای وهابی که جواز دادن، فتوای شرعی دادن که اون 40,000 نفری که در جنگ صفین به خاطر خونخواهی عثمان کشته شدن همه به بهشت میرن. خب ما سوال میکنیم از اینا، میپرسیم اون لشکریان امام علی چطور در جنگ معاویه شهید شدن، به کجا میرن؟ میگن اونا به بهشت میرن. ولی لشکر عثمان چون اشتهاد و عقد خطا اشتهاد کردن، خطا بوده، اونا هم بهشتی هستن. آخه من میخوام بپرسم استاد تویدی، این چه بهشتی، چه عدالتی است که خطاکار و غیر خطاکار، بهشتی و جهنمی همه با هم به بهشت میرن؟ اینا میخواستم شما توضیح بفرمایید. ممنون و سپاسگزارم.
خیلی متشکرم، بزرگواری فرمودید، ممنونیم از شما و انشالله بازم توفیق باشه خدمتون برسیم. بله، گاهی تعارض‌ها، اجقاد، پارادوکس‌ها به قول امروزی‌ها وجود داره که هر جور انسان می‌خواد یک بچه محملی برای جمعش درست کنه، مینه طرف دیگرش خراب شد و شدنی نیست. حالا اینو انشالله شما توضیح بدید، باید ببینیم که توی این مسئله چه دیدگاهی داشته باشیم.
ببینید، همونطور که این عزیز بزرگوار فرمودن، ما باید در مسائل تعصبات رو بگذاریم کنار، بر اساس منطق و استدلال و واقعیت سخن بگیم. گاهی از اوقات حب و بغضها فهم انسان را میگیره و جمله معروفی است: حب الشیء یعمی و یسم. دوستی اشیا انسان را کور و کر میکند، یعنی کور میکنه که نه خودش ببینه و اگر دیگری هم بگوید گویا کر است نمیشنود. گاهی اوقات اینجوره. ما باید در مورد مسائل واقع بینانه بدون حب و بغض قضاوت کنیم. این که انسان یک سری افراد را دوست داره، یک سری دشمن داره، طبیعیه. اما اون دوست داشتن و دشمن داشتن نباید سبب بشه که واقعیت‌ها را خلاف آنچه که هست ببینیم و خلاف او معرفی کنیم. حالا سوال این بزرگوار اینه که از دیدگاه برادران اهل سنت میگن خب 4 خلیفه: عثمان ابن عفان خلیفه سوم، حضرت علی خلیفه چهارم علیه السلام. خب میگن که هم ادعی با عثمان جنگیدن، ادعی با حضرت علی جنگیدن. هر دو از دیدگاه برادران اهل سنت صحابی، هر دو هم از خلفای رسول الله. خب اگر جنگ با یکی از صحابه یا عرض کنم که یکی از خلفا، اگر کفر است باید در هر دو مورد باشه، اگر فسق است باید در هر دو مورد باشه، اگر اجتهاد است از رو اجتهاد و معذورند و معجورند باید درباره هر دو باشه. نه اینکه اگر کسی به فرض کنید خلیفه سوم، خلیفه دوم توهین کرد، اونجا دیگه در حد کفر او را برسانیم و محدور الدم. اما اگر به خلیفه چهارم از دیدگاه اهل سنت، اونجا بگیم نه، اونهایی که با حضرت علی، با حضرت علی به جنگن مشکل نداره، اینا همه از باب اجتهاد است و اجتهاد کردند و معذورند و تا اجرم دارند و اینها. اما با خلفای قبل نه، اونا با اونا کسی به جنگ، نه معذوره نه معجوره نه مجتهد جهنمیه. مثلا خب اگر کسی سب و لعنه، مثلا سب و لعن، اگر سب و لعن صحابه یک حکم داره، ما بیایم یک بگیم آقا هر کس یک هر یک از صحابه را اهانت کنه کافره، فاسقه، یا نه نه کافره نه فاسقه، بلکه مسلمان اجتهاد کرده، اشکال نداره. اگر هرچی گفتیم درباره همه یکسان حرف بزنیم، نه اینکه مثلا بیایم بگیم که اگر کسی خلیفه اول، خلیفه دوم، خلیفه سوم را سب کنه، اهانت کنه، توهین کنه، آقا خدا لعنتش کنه، جهنمی، کافر، مشرک، این حرفا. اما اگر حضرت علی را سب و لعن کردن، نه، اونایی که حضرت علی را سب و لعن کردن اینها مجتهد بودن، اجر داشتن. خب معاویه حضرت علی علیه السلام را سب کرده، لعن کرده، خب در اینجا چی میگی؟ یکی سب به حضرت علی میکند مانند معاویه و مروان و این گونه افراد، یکی هم خلفای قبل را. خب اگر گفتیم کفر همه را بگیم، بگیم نم که حضرت علی را سب کرده کفره، از بابی که سب به صحابی کرده، یا خلفا را، همه صحابه، نه خلفا، اگر یکی از خلفا را کسی سب بکنه گفتیم کفره، باید درباره سب به حضرت علی هم بگیم کفره. اگر گفتیم فسقه، باید بگیم فسقه. اگر گفتیم نه، گفتیم آقا اینایی که سب به حضرت علی کردن اینا نه کافر شدن مثل معاویه، نه کافر شدن، نه فاسق شدن، بلکه عادلن، این به نظرشون رسیده اشکال نداره، اجتهاد کردن، معذورند و معجور. خب درباره کسی هم که خلفای قبل را سب کرد همین حرفو بگیم. چرا حضرت علی علیه السلام از میان صحابه، از میان خلفا استثناء میشه؟ اگر با او بجنگند این شده اجتهاد، با دیگران بجنگند نه، وای به حالشون. اگر اهانت کنند به بقیه، به هر یک از صحابه، چنین و چنان و الفاظ بسیار تند و تیز و زشت و کفر و فسق، اما با حضرت، به حضرت علی سب کنند بجنگند، نه، اینا هیچ مشکلی ندارند. این واقعا یک سوالی است که پیش میاد و قابل هضم نیست که چرا عده‌ای این گونه قضاوت می‌کنند و آیا این یک نوع مظلومیت برای حضرت علی علیه السلام در میان مسلمانان نیست؟ اگر کسی که به جنگ حضرت علی آمده به معاویه توهین کند، چقدر به او اهانت میشه؟ اما معاویه آمده به حضرت علی توهین کرده، به او هیچ مشکلی، حرفی گفته نمیشه. ما هم واقعا این موضوع برامون حل شده نیست.
جناب استاد، دیدگاه و نظر شیعه در مورد عدالت صحابه چیه؟
در مورد صحابه اولا اینه که شیعه میگه که اصحاب پیامبر، یعنی کسانی که پیامبر را درک کردن. خب درک پیامبر خود یه افتخاره، انسان اون زمان را درک کرده باشه، از نزدیک پیامبر را دیده باشه، خیلی خوب. اما از سوی خب در میان اصحاب پیامبر هم شیعه معتقد افراد بسیار با تقوا وجود داشتن که ما به زیارت اونها می رویم، براشون دعا می کنیم. اصحابی که مانند شهدای بدر، شهدای احد، شهدای خیبر، حنین، ما میریم زیارتشون. حجاج از ایران و جاهای دیگه اهل تشیع میرن مدینه، مگر نمیرن زیارت شهدای احد؟ میرن زیارت رو. وهابی ها مزاحمشون میشن، با اینکه اذیتشون میکنن مزاحم میشن، باز هم حاضر نیستن که رها کنن زیارت این اصحابی که در راه خدا شهید شدن. شهدای بدر میرن، شهدای احد میرن، مانند اینها. و برای اینها هم ما دعا میکنیم، در دعای مثل فردا که امشب شب سه‌شنبه است، دعای روز سه‌شنبه میخوانیم در همین کتاب معروف مفاتیح الجنان: اللهم صل على محمد خاتم النبيين وعلى آل بيت آله الطيبين الطاهرين واصحابه المنتجبين. بر اصحاب خوب پیامبر، اینا که تو خط پیامبر بودن، صلوات هم میفرستیم، در صحیفه سجادی هم همینطور. خب خوبان صحابه بله، ولی شیعه معتقد است. فرمودید نظر شیعه چیه؟ خود دیدن پیامبر یه افتخار است، اما به تنهایی کافی نیست. معتقدند در میان صحابه افراد عادل با تقوا، در اوج تقوا، بلکه نه عدالت، افرادی در حد عصمت مثل حضرت علی علیه السلام بالاتر از صحابه‌ای هستند که بالاتر از عدالت مقام عصمت رو دارند، حضرت علی، فاطمه زهرا، امام حسن، امام حسین. اما در میان آنها معتقدن افراد غیر عادل هم وجود داشته، مانند کی؟ افرادی که به همسر پیامبر تهمت زدن، تهمت رابطه نامشروع، داستان افک. مگر داستان افک را کفار درست کردن؟ خداوند در سوره مبارکه نور آیه 11 می‌فرماید اون افرادی که این واقعه افک را، دروغ را تو جامعه مسلمان ها مطرح کردن، افرادی عده‌ای از خود شما مسلمان ها بودن، فکر نکنید کفاری کارو کردن. خب اون گونه افراد را که میان به همسر پیامبر تهمت میزنن و مانند اینها، اون گونه افراد را قبول ندارن. یا موقعی که پیامبر میفرماید، عزیزان آیه را آوردن ببینید، ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم، اون افرادی که آوردن این افک را، افک یعنی دروغ خلاف واقع را مطرح کردن در مورد همسر پیامبر، عده‌ای از خودتون بودن، عصبة منكم، از شماها خودتون بودن، فکر نکنید کفار بودن. خب آن گونه افراد را شیعه میگه ما چطور بگیم اینا عادل و راستگو بودن؟ اگر بخوایم بگیم اینا راستگو بودن، عادل باید راستگو باشه، دروغگو که عادل نیستش که. پس ما باید بگیم آقا این تهمت راسته، باید معناش این میشه. میگه ما اینو چطوری قبول کنیم؟ و مانند اینها، مثلا آیه داریم که اگر فاسقی برای شما خبری آورد درباره اش تحقیق کنید، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. بسیاری از علماء شیعه و سنی در تفسیر این آیه آوردن که این آیه به چه مناسبت نازل شد. شأن نزولش این بود که یکی از صحابه خبر دروغی برای پیامبر آورد و خداوند این آیه رو نازل کرد، یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر فاسقی خبری آورد تحقیق کنید. مصداق فاسق کیه؟ ولید ابن عقبه در تفسیر آوردن. خب میگن بعد از این که به اعتراف مفسرین این آیه که کلمه فاسق داره به مناسبت ولید آمده، ما بگیم که قرآن میگه فاسق، ما بگیم نخیر عادله، همه این عادل بودن. خب این رو شیعه نمیگه، عقیده شیعه اینه که در میان صحابه هم افراد عادل وجود داشته، هم افراد غیر عادل.
بله حاج آقا، ما دو سه دقیقه بیشتر فرصت نداریم، یه سوالی رو مطرح بکنم، مقداری که حالا توضیح بفرمایید، باز اگر کامل نشد دوباره از شما در جلسات بعد میپرسم. پرسشی رو فراروی ما قرار میدن که امام حسن علیه السلام، امام حسین علیه السلام هر دو امام بودن، اما کاملا با دو شیوه و موضع متفاوت، یکی در صلح که خب با اون وضعیت و یکی در جنگ هم با وضعیت دیگر. این تناقض، تعارض، پارادوکس یا نه یک مصلحتی است، یا نظام امامت این رو میطلبه؟
جواب مطلب بسیار روشن است که هرگز سیره امام حسن و امام حسین، این که بگیم اخلاقشون، سیرشون متفاوت بوده، هرگز سیره اونا متفاوت نبوده، زمانها متفاوت بوده. عده خیال میکنن که اسلام مثلا برنامش اینه که یا جنگ همیشه جنگ دیگه صلح نباشه، یا صلح همیشه صلح. مگر پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم همیشه در جنگ بودن یا همیشه در صلح بودن؟ بعد از پیامبری تا 13 سال تو مکه بودن، حکومت و قدرت هم دست ابو سفیان و دیگران بود، پیامبر هرگز وارد جنگ نشدن. در مدینه جنگ های متعدد داشتن، وسط جنگ ها باز با مشرکین و حدیبیه صلح کردن. این چیه؟ نه اینه که پیامبر بگیم یا پیامبر هم پس یا زمانی که می جنگیدن درست بوده، یا اون موقعی که صلح کردن، یا این غلط یا اون غلط. هرگز هیچ مسلمانی نمیتونه چنین حرفی بزنه، بگه اگر جنگ با کفار درسته، پس چرا پیامبر در دوره مکه با کفار نجنگیدن؟ اگر صلح درسته، چرا جنگیدن؟ اگر این جنگا، چرا در وسط با مشرکین و حدیبیه صلح کردن؟ این زمان هاست. زمان امام حسن اون اقتدار رو داشت، زمان امام حسین این دلیلش هم اینه که زمان امام حسن علیه السلام، اون زمانی که ایشان با معاویه صلح را پذیرفتن، امام حسین هم بودن، همون صلح را پذیرفتن، کوچکترین حرفی مخالفتی با این نداشتن. و ما معتقدیم که اگر زمان امام حسین به جای امام حسین امام حسن بودن، همون کار امام حسین را امام حسن هم انجام میدادن.
ممنون جناب استاد، استفاده کردیم، بهرمند شدیم، خدا خیرتون بده و انشالله با دعای خیر شما بینندگان عزیز و بزرگوار این برنامه ها استمرار داشته باشه و بتونیم در ذیل مطالبی که مطرح میشه و عرضه میشه خب نکاتی رو بیاموزیم، به دانشمون در فضای مطالبی که مطرح میشه بیفزاییم و انشالله همه اینها هم البته زمینه یک عمل درست، صائب، منطقی و استوار و به ویژه اخلاقی با توده مردم باشه. تا برنامه دیگر که با دعای خیرتون انشالله خدمتون میرسیم و عرض ادبی خواهیم داشت، با شما عزیزان و بزرگواران خداحافظی میکنیم و شما رو به خدای منان میسپاریم. خدا یار و نگهدارتون باد. اللهم صل